آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا باقل ازم بارده بکیشتنم که چرا باقل ازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. ایام میلاد با سعادت و با برکت امام المسلمین یعصوب الدین مولا المبهدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء. از همین جا از کنار حرم کریمه اهل بیت به روح پرفتوح و با عظمت اون امام عزیز در نجف اشرف سلام و درود می فرستیم و از خدا می خواهیم انشاءالله حشر و نشر ما رو با امیر المؤمنین علیه السلام و اولادش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علیه السلام شخصیتی است که نه تنها شیعیان، نه تنها مسلمانان، بلکه اندیشمندان غیر مسلمان، اندیشمندان مسیحی، اندیشمندان یهودی به مدح و ثنای اون حضرت پرداخته اند. دایره فضائل امیر المؤمنین علیه السلام به حدی گسترده است که بسیاری از غیر مسلمانان رو بران داشته که درباره حضرت کتاب بنویسند و مدح و ثنای اون حضرت رو بگویند. کسانی که شاید چندان با اصل اسلام و قرآن آشنایی نداشته باشند اما به مدح و ثنای امیر المؤمنین علیه السلام پرداختند. یکی از اینها جناب سلامه است، شاعر و ادیب مسیحی که در اشعاری که درباره امیر المؤمنین علیه السلام دارد به زبان عربی یکی از مطالبی که میگوید، میگوید شیعه فقط کسی نیست که معتقد به امامت و معتقد به ولایت امیر المؤمنین است. فی کل قوم شیعی، یا در هر قومی شیعی وجود دارد. بعد میگوید ان کان التشیع حب علی علیه السلام فانا اول شیعی. این سخن یک دانشمند مسیحی است، جناب سلامه، در این دیوان و آثاری که ازش منتشر شده. اگر حب امیر المؤمنین و اهل بیتش تشیع است، پس من اول شیعه هستم. دانشمند دیگر مسیحی جناب نصری است، ادیب و متفکر مسیحی، در این کتاب فی خطا علی علیه السلام که در یک جلد چاپ شده و به عربی ترجمه شده، در اونجا می نویسد علیون امام و جمیع المؤمنین من المسلمین و المسیحیین. علی امام همه کسانی است که معتقد به خدا هستند، چه مسیحی باشند چه مسلمان. علیون امام و جمیع المؤمنین من المسلمین و المسیحیین، این تعبیری است که جناب نصری در این کتاب فی خطا علی علیه السلام درباره امیر المؤمنین علیه السلام به کار برد. دانشمند دیگر توماس کارلایل هست، ایشون هم وقتی به فضائل امیر المؤمنین علیه السلام میرسد میگد اونی که برای من جالبه آن است که امیر المؤمنین درش شجاعتی است که ممزوجتون به رأفت و رقه، فیه شجاعتون ممزوجه به رأفت و رقه. غالبا آدمای سیاسی، آدمای شجاع، خب آدمای خشنی هن، آدمایی هستن که خب بعد سیاسیشون گاهی مانع بعد عاطفیشونه، اما امیر المؤمنین شخصیتی است که شجاعتش با رأفت و با محبت و دوستیش ممزوج و آمیخته است. و به تعبیر سید حیدر حلی، جمعت فی صفات کل ازدادو فلهازا عزت لکل اندادو. علی جان در تو صفات ازداد جمعه، در عین شجاعت، در عین سیاسی بودن عاطفی، در عین عبادی بودن اجتماعی، در عین اجتماعی بودن یه شخصیت خانوادگی، کسی که همه چیز رو به تعبیر اون روایتی که هم شیعه نقل کرده هم سنی، این روایت هم تو منابع عامه است هم تو منابع شیعه، در منابع اهل سنت با طرق مختلفی هم آمده، انه ممسوس فی ذات الله، علیون ممسوس فی ذات الله. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است. علی ممسوس در خداست، ممسوس با سین. علامه خبیر مرحوم مجلسی در جلد 39 بهار که من توصیه میکنم ببینید عزیزان این جلد رو، ایشون وقتی به این روایت میرسه سه تا معنا میکنه که علیون ممسوس فی ذات الله یعنی چی؟ چرا علی ممسوس در ذات خداست؟ به معنای چیه این کلمه ممسوس؟ مس به معنای لمس کردنه. علیون ممسوس فی ذات الله، ایشون میگه یک معناش این است، یعنی امیر المؤمنین حب خدا با گوشت و پوست و خونش آمیخته بود، ای مخلوطون، یعنی آمیخته بود حب الهی با گوشت و پوست و خون او، همه وجودش خدا بود. یه معنای ممسوس فی ذات الله است. یک معنای دیگر ممسوس فی ذات الله این است که انقدر فانی در خدا بود، ای مجنون فی ذات الله، دیوانه عشق الهی بود. ممسوس ای مجنون، یه معناش این است که همه وجودش عشق و محبت الهی بود. و معنای سوم این که لا یمسه فی الله، در راه خدا هیچ سرزنشی او رو باز نمی داشت. اگه تمسخر می کردن، اگر تنها می گذاشتن، همینی که تو زیارت قدیر می گید، من بارها تو سخنرانی ها گفتم این زیارت قدیر رو عزیزان بخوانید. مرحوم عاشق عباس قمی میگه این زیارت از راه دور، از راه نزدیک، در قدیر، در غیر قدیر، همه جا میشه خوان. طولانی ترین زیارت امیر المؤمنین تو مفاتیح زیارت قدیر است که ایشون میگه من سندشو بررسی کردم، سند خوبی دارد، از امام هادی است. در اون سالی که امام هادی رو احضار کردن به سامرا، معتصم عباسی امام رو به سامر را خواست، امام علیه السلام این زیارت رو در واقع کنار قبر امیرالمومنین خواندن. چقدر زیبا علی شناسی رو تو این زیارت قدیر ببینید، چگونه امام هادی تعریف میکنه، السلام علیک، شروع میکنه سلام دادن، یا امام المسلمین و یعصوب الدین، یکی یکی آیات قرآن رو میاره، فضایل حضرت امیر رو میاره، روایات رو میاره. و یک سند دیگه که من تقاضا میکنم جوانها ببینید، حالا ممکنه بعضی عزیزانی که در جلسه حاضرن دیده باشن، اما توصیه میکنم جوانها ببینید این کتاب المراجعات مرحوم سید شرف الدین است. عزیزان این کتاب بیش از 110 تا نامه بین یک عالم شیعه و یک عالم سنی است. خوبه ببینید یک عالم شیعه مرحوم سید شرف الدین با یک عالم سنی از مصر شروع کردن راجع به حضرت علی علیه السلام با هم مکاتبه کردن. ایشون نامه نوشته، اونم جواب داده، هر دو هم محترمانه است. بالاخره گفتمان، گفتگو فرهنگ قرآنه. قرآن به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید به مشرکینم بگو قل هاتو برهانکم، برهان بیارید، استدلال بیارید. هاذه سبیلی ادعو الله علی بصیرت، ما دین رو با احساسات نمیخوایم پیش ببریم. فضایل امیرالمومنین اونقدر است که به قول احمد ابن حنبل میگوید قابل احصا نیست، قابل شمارش نیست. فضایل امیرالمومنین اونقدر هست که اصلا کتابای شیعه رو همشو که تعطیل کنی، اصلا یه کتاب شیعه رو هم بخوای وسط نگذاری، شما برید ببینید 3 جلد ابن عساکر تو مناقب، نسائی 1100 سال پیش خصائص و فضایل امیرالمومنین نوشته. لازم نیست بگی آقا از آثار شیعه، نه، مناقب ابن عساکر رو باز کنید، مناقب خوارزمی رو باز کنید، خصائص نسائی که ترجمه جدیدی شده اخیراً، سندیابی شده و کار نوی روش صورت گرفته، تو بازارم هست. این کتاب قدمت بیش از 11 قرن داره، نسائی متوفای 307. خب این کتاب رو خود ابن حجر تو مقدمش میگه اکثر و اسانیده ها جیاد، بیشترین سندهای این کتاب نیکوست. خب یک دوره اینا رو آدم ببینه، این فضائل رو ببینه. امیرالمومنین علیه السلام فضائلش با همه مخالفتهایی که شد، عزیزان این المراجعات 3-4 تا ترجمه شده، یکیش این ترجمه جناب آقای امامیست که ترجمه خوبیست، جدیدن ترجمه شده، قدیم هم ترجمه شده. مجموع این مکاتباتی که بین این عالم شیعه و عالم سنی، بین جناب سلیم بشرا یا سلیم، حالا هر دو جور خوانده میشه، و علامه سید شرف الدین رد و بدل شده. در نامه 48 از این المراجعات سید شرف الدین برای این عالم مصری می نویسد من 40 تا فضیلت از امیر المومنین از کتابای خود شما می نویسم، و ذکر میکنه 40 تا رو، 40 تا رو ذکر میکنه. در نامه 62 40 تا فضیلت از کتابهای شیعه نقل میکنه. در نامه دیگر 8 دلیل برای تواتر حدیث قدیر میاره. و بالاخره بعد از 112 تا نامه که بین این دو عالم رد و بدل میشه، این شخصیت سنی مصری کوتاه میاد، میگه شما دلیلهات قانع کننده است، دلیلهات دلیلهای بفرمایید استدلالی و برهانی است. خب جوانا عزیزانی که علاقه مندید، ما اگر شعوری اهل بیتو بشناسیم بهتر است تا شعاری. خودشون فرمودن اسعد الناس من عرف فضلنا، ما رو بشناسید، معرفت ما رو ببینید، آگاهی داشته باشید به مطالبی که درباره ماست. این همه کتاب درباره شخصیت بی بدیل امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده است، فضائلش، سیره حضرت، این دانشنامه امیرالمومنین که چاپ شده فارسی است، مقالات متعدد علمی درش هست. اینها رو انسان ببینه و امیرالمومنین رو بشناسه، بداند پیرو مکتب چه شخصیتی است و از چه شخصیتی در واقع حمایت میکنه و در مسیر چه شخصیتی گام برمیدارد. خب من خیلی شما رو نمیخوام با فضایل و ذکر مناقب امیرالمومنین، گرچه ذکر علیین عباده، گرچه خودشون فرمودن مجالسی که فضایل ما درش گفته بشه، احیای امر ما بشه، در این مجالس فرشتگان حاضر میشن، گرچه اگر تمام منبرم اختصاص بدیم به فضایل امیرالمومنین که در جلد 39 بهار مرحوم مجلسی در باب 73 یه بابی دارد، ان فیه خصال الانبیا، میگه در امیرالمومنین تمام خصلت‌های انبیا بود و خصلت‌های فرشتگان. اگر بشینیم این کتاب رو ورق بزنیم ما خسته میشیم، ولی این فضایل تمام نمیشه. من نمیخوام صرفا منبر رو اختصاص بدم به این فضایل، به همین چند تا منبع و کتابی که شما رو ارجاع دادم اکتفا میکنم. اونی که من میخوام عرض کنم عزیزان من، اشاره به سیره عبادی امیرالمومنین است. به حمدالله کتاب‌های خوبی نوشته شده در سیره قضایی امیرالمومنین، سیره عبادی، سیره سیاسی، سیره خانوادگی، سیره اجتماعی. بالاخره ما تو ائمه نداشتیم کسی مثل امیرالمومنین که فرصت حکومت پیدا کنه. تنها امامی که فرصت حکومت پیدا کرده ایشون است. ائمه دیگه این فرصت براشون ایجاد نشده. امام حسن تقریبا این چند ماهی که فرصت پیدا شد تمش گذشت به درگیری ها و مسائل، و عملا ما از امام حسن تو این دوران حکومت کوتاهش به اون معنا مطالبی نداریم. اما تنها امامی، یعنی در میان 250 سال امامت 11 امام ما، حالا غیر از حضرت مهدی ارواحنا فدا، امیرالمومنین علیه السلام است که یه فرصت 5 ساله‌ای، تقریبا کمتر از 5 سال براش پیدا شد. و همین فرصت کمتر از 5 سال محصولش نامه ها، خطبه ها، کلمات قصار و مطالب ارزشمندی است که میخوام اشاره کنم به یکی از این مطالب و به شما آدرس بدم، مراجعه کنید و چند جمله پیرامونش صحبت کنم. عزیزان، امیرالمومنین نامه‌ای دارد در نهج البلاغه، نامه 69. این نامه رو به حارث ابن عبدالله همدانی نوشته. 30 تا سفارش زیبا تو این نامه است. من به عزیزان طلبه گاهی توصیه کردم یک ماه رمضان میتونید این نامه رو بحث کنید. هم مستقلن شرح شده، هم در این شرحهای متعددی که نوشته شده، شروحی که هست مطالبش آمده. نخستین سفارش امیر المومنین از این 30 تا سفارشی که تو نامه 69 نهج البلاغه امیر المومنین فرموده، و من میخوام چند دقیقه بنشینیم پای نهج البلاغه امیر المومنین. این کتابی که اهل سنت مثل صبحی صالح، مثل شیخ محمد عبدو، مثل ابن عبدالعدی در بارش اونگونه مدح و ثنا کردن، نهج البلاغه ای که بی نظیر است، افتخار است برای ما شیعیان این کلمات حضرت. در این نامه اولین سفارشی که می کند، این سفارش مکتوبه، نامه ای که حضرت نوشته، می فرماید تمسک به حبل القرآن و استنسه و اهل حلاله و حرم حرامه. می فرماید مردم تو زندگیتون تمسک کنید به قرآن، قرآن رو نذارید بینتون مهجور بمانه، قرآن رو نذارید بینتون متروک بمانه، چنگ بزنید به قرآن و قرآن رو ناصح خودتون قرار بدید. خدا رحمت کنه و خدمت یکی از مراجع بودیم، ایشون از دنیا رفتن. ایشون می فرمود من بعضی از وقتا خودم رو با قرآن امتحان میکنم، میرم سوره مؤمنون رو باز میکنم، میبینم خدا 7 تا 8 تا ویژگی برای مؤمن گفته. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میگم یکی یکی میخونم و گریه میکنم، میگم خدایا اگه مؤمن اینه که من نیست. میرم سوره فرقان رو باز میکنم، میبینم خدا برای عباد الرحمن 12 تا ویژگی گفته. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. به خودم نگاه میکنم میبینم اینا در من نیست، گریه میکنم. میرم سوره معارج رو باز میکنم، میبینم خدا تو سوره معارج میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریصه، انسان جزوعه. اما کسایی که 9 تا ویژگی داشته باشن، نه اینا حریص نیستن، اینا اهل بهشتن. الا المسلین، از اینجا شروع میشه. میگم نگاه میکنم عشق میریزم، میبینم در من نیست. مگر امام صادق به جابر نفرمود، به جابر ابن یزید جوفی، وعرض نفسک علی کتاب الله، خودتو به قرآن عرضه کن، خودتو با قرآن بیازمای. جوانا، برادران، خواهران، پیغمبر گرامی اسلام از دنیا رفت، رفتن پیش همسرش گفتن پیغمبر رو برا ما توصیف کن، تو که با پیغمبر زندگی کردی. پیش یکی از همسرانش، پیغمبر رو برا ما توصیف کن، پیغمبر چه جور آدمی بود؟ یک جمله گفت کان خلقه القرآن. پیغمبر اخلاقش قرآن بود. ای خوشا به حال اون خانواده‌ای، خوشا به حال اون جامعه‌ای که اخلاقش بشه قرآن. میدونی اخلاقش بشه قرآن یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی کینه داره، سوره یوسف رو باز کنه بخونه، ببینه چطور یوسف از داداشاش گذشت، کینه رو بذاره کنار. اگه حسوده، اگه تجسس و سوء ظن و غیبت تو زندگیشه، سوره حجرات رو باز کنه نگاه کنه، لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت رو کنار بذاره. اگه با خانومش بدخلقه، قرآن رو باز کنه، عاشروهن بالمعروف، با خانوادهش به نیکی برخورد کنه. اگه خانم نسبت به همسرش بدبینه، سوء ظن داره، بدخلق، محیط خانه رو سرد میکنه، قرآن رو باز کنه، جعل بینکم مودتا و رحمه. بابا زن مرد باید باعث آرامش هم باشن، نه ضد آرامش باشن، نه اعصاب هم دیگر رو خورد کنن، نه هم دیگر رو تحقیر کنن. ببینید اگه با باباش زندگی میکنه، پدر و مادرش زندن، قرآن رو باز کنه، قل لهما قولا کریما، با پدر و مادرت کریمانه صحبت کن. لا تقل لهما اوف، به پدر و مادرت تحقیر نکن، پدر و مادرت رو با تندی صدا نکن. اگه اولاد داره، قرآن رو باز کنه، قو انفسکم و اهلیکم. الله اکبر، اگر خلق ما بشه قرآن، درست میشه کارا. خلق پیغمبر تو زندگی ما پیاده میشه. انسان قرآن رو باز کنه، چقدر توصیه های زیبا. شما سوره یونس رو امشب برید باز کنید، آیه 57، ببینید خدا قرآن رو چطور معرفی کرده. قد جاءتکم، مردم، این قرآن در بین شما 4 تا ویژگی داره. قد جاءتکم موعظه من ربکم. خدا رحمت کنه، یکی از عزیزان و اساتید اینو تو کتابش هم نوشته، ایشون میفرمود اینی که خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. چرا علم القرآن قبل از خلق الانسانه؟ او تا انسان نباشه که نمیتونه قرآن بخونه، نمیتونه قرآن یاد بگیره. چرا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان؟ ایشون میفرمود این آیه دو تا نکته میخواد بگه. یک، انسانیت انسان به فهم قرآن. اگر علم القرآن شد، خلق الانسان تحقق پیدا میکنه. و دو، رحمانیت خدا ازش قرآن میاد، چون خدا رحمانه. الرحمن علم القرآن، نه المتکبر، نه الجبار، الملک، القدوس. چرا گفته بسم الله الرحمن الرحیم؟ الرحمن علم القرآن. علم القرآن مترتب بر الرحمن، یعنی رحمانیت خدا برای شما قرآن فرستاده. چرا قرآن بین ماها محجوره؟ چرا قرآن ها توی حرم ها کم خوانده میشه؟ یکی از عزیزان میگه من مشهد دنبال علامه تهرانی بودم، دیدم ایشان آمد بالا سر یک جز قرآن خواند، بعد زیارت خواند، بعد نماز زیارت خواند رفت. ما میبینیم غالبا توی حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، زیارتگاه‌ها قرآن کم خوانده میشه. خب چه اشکال داره شما یه ختم قرآن هدیه کنی به حضرت معصومه سلام الله علیها؟ زیارت ها خونده بشه، دعاها خوانده بشه، جامعه کبیره بالا سر امام رضا خوانده، اونا جای خود، او کلام ساعده. اما قرآن، اینی که این همه تأکید شده بر نگاه به قرآن، من گاهی این عزیزانی که تو مجلس های ختم قرآن میدن طرف نمیگیره، میگه بلد نیستم بخونم، میگم آقا بگیر، باز کن، بهش نگاه کن، قل هو الله بخون. بلد نیستی قل هو الله بخون از روش، ولی اون سوره ای که باز میکنی قل هو الله توش نیست، چون النظر الی القرآن به غیر قرائت عباده، نگاه به قرآن عبادته. النظر الی القرآن به غیر قرائت عباده، روایت داریم قرآن سوره یونس آیه 57، مردم این قرآن چهار تا ویژگی داره. یک، موعظه من ربکم، موعظه است، هر کجاشو باز کنی موعظه است، هر قصه ای، هر سوره ای. دو، شفاء لما فی الصدور، شفا میده. خطبه 175 نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین فرمود قرآن نفاق رو میبره، زلال رو میبره، غی و گمراهی رو میبره. فرمود شفاء دردهای شماست. بابا اگر شما پیش پزشکم نری خوب نمیشی. این قرآن نسخه خداست، مگه خدا پزشک نیست؟ مگه تو دعا جوشن نمیگی یا طبیب من لا طبیب له؟ مگه تو دعای جوشن نمیگی یا طبیب القلوب؟ مگه نمیگی یا من اسمه دواء و ذکره شفا؟ ای طبیب من لا طبیب الله، نسخش قرآنه. چقدر امیرالمومنین توی نهج البلاغه از قرآن تعریف کرده، خیلی. من دیدم یه کتابی یه کسی نوشته قرآن در نهج البلاغه، همه اینا رو جمع‌آوری کرده، چقدر توی نهج البلاغه سفارش قرآن کرده. از همون خطبه اول، اولین خطبه نهج البلاغه شروع میشه، ده ها مورد فقط مدح قرآن کرده. موعظتون، یک موعظه است، دو شفاست. بابا حتی بیماری های جسمی شما شفا پیدا میکنه با این قرآن. سوم، هدن، هدایت، و رحمه، رحمت. اما للمؤمنین، برای کسی که اعتقاد داشته باشه همین قرآنی که موعظه است، شفاست، هدایت. قرآن میگه به درد ظالم نمیخوره، ولا یزید و ظالمین الا خسارا، در ظالم خسارت هم ایجاد میکنه. معلومه شما اگر باران به یک لجنی بخوره بوی تعفن بلند میشه، به چمن بخوره بوی گل و چمن بلند میشه. قابلیت لازم است تا این تأثیر رو انسان بگذاره. به قول یکی از اساتید معظم حضرت آیت الله جوادیشون، یک کتابی دارن به نام قرآن در قرآن. من توصیه میکنم ببینید عزیزان، قرآن در قرآن. ایشون در اونجا مینویسد دو تا شرط مهم برای فهم قرآن وجود داره. یک، طهارت. لا یمسه الا المطهرون، پاکیزه باید باشی. دو، اندیشه. اگر اندیشیدی و اگر خیش رو از کینه و از حسادتها شستی، اینجا قلب انسان میشه وعاء قرآن و قرآن اثر میکنه. خیلی مهمه، قرآن جاذبه عجیبی دارد، جاذبه ای که غیر مسلمان ها رو به خودش کشانده. این جاذبه با ارتباط جوونا، برادرا، خواهرا با قرآن انس داشته باشید. قرآن رو حفظ کنید، قرآن رو بخوانید، تفسیرش رو ببینید. قرآن رو نکنه تو خانه و هفته به هفته لاش بسته باشه نبینید. قرآن رو تو حرم ها بخوانید. این قرآن در بین ما هر چقدر بیشتر ترویج بشه، سایر عبادات هم ترویج میشه. چون قرآن است که میگه نماز، قرآن است که میگه زکات، قرآن است که میفرماید پرهیز از گناه، لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. و در یک کلمه در سوره طارق فرمود انه لقول فصل و ما هو بالهزل. بابا این قرآن شوخی نیست، شوخی نگیرید. و ما هو بالهزل، هزل نیست، شوخی نیست. انه لقول فصل، فصل الخطاب، پایان بخش همه است. اختلاف خانوادگی داری قرآن، مشکل سیاسی داری قرآن، حسادت داری قرآن، کینه داری قرآن، افسردگی داری قرآن. این قرآن دا و درد شما رو شفا میده. خودش میگه، بارها گفته، روایات داریم، شفاء لما فی الصدور. من به همین میزان اکتفا کنم. اگر امیر المومنین در کعبه متولد شد و اگر در مسجد به شهادت رسید و اگر شب نزول قرآن صعود کرد، اینها تصادفی نیست. میلاد در کعبه، شهادت در مسجد، صعود در شب نزول قرآن، اینا معناش این است. یعنی مسلمانای عالم کعبه و مسجد و محراب و قرآن، اگر علی ازش حذف شد اون تأثیرشو نخواهد گذاشت. این ولایت است و این در واقع محبت امیر المؤمنین است و این اعتقاد به امامت امیر المؤمنین است که مفهوم به مسجد میده. مسجد بی امیر المؤمنین بی روح است، محراب بی امیر المؤمنین بی روح است. همانطور که خودش تو نهج البلاغه فرمود این قرآن صامته، خطیست مستور بین الدفتین، یه سری خطوطیست بین کتابها و بین جلدها نوشته شده. فرمود ناطق میخواد و ناطق این قرآن، ترجمان این قرآن ما اهل بیتیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده، هم با قرآن، هم با اهل بیت و مکتب امیر المؤمنین و فضائل اون حضرت آشنا بشیم. امیر المؤمنینی که رسول خدا فرمودند خدا را حق معرفتش رو جز من و علی کسی نشناخت. حق معرفت خدا رو خیلی شناختند، اما نهایت خداشناسی در من و علی بود و جز خدا و من علی رو کسی نشناخت. اون فضائل و خود پیامبر اکرم به او فرمودن علی جان، اگر نمی ترسیدم که مردم حرفایی رو که درباره مسیح میزنن درباره تو بزنن، میگفتم درباره تو آنچه رو که باید بگویم. علی مع الحق و الحق مع علی، اینا روایاتی است که تو منابع شیعه و سنی آمده. خوشبختانه اونقدر دایره فضائل امیر المومنین گسترده است که عرض کردم احمد ابن حنبل در مسندش میگه راجع به هیچ کدام از صحابه پیغمبر به اندازه امیر المومنین فضیلت نرسیده، راجع به هیچ کدام از صحابه. و این حرف درستی است. حتی صحابه‌ای که به نام هستند، مطرح هستند، این شخصیت امیر المومنین است که فرمود کنتو اصلی خلف رسول الله، من زمانی پشت سر پیغمبر نماز می‌خواندم که خیلی از مدعیانی که بعداً آمدند و ولایت و خلافت منو منکر شدن هنوز بت‌پرست بودن. عین کانوها اولائه و انا اصلی خلف رسول الله و هم عبدت الاوثان، اون زمانی که من میستادم پشت سر پیامبر نماز میخواندم تنها او بود، او و خدیجه کبرا. هنوز خیلی از این مدعیان بت پرست بودند. اون شخصیتی که اسلام آورد قبل از آنی که هر کسی اسلام بیاورد، خدایا به عظمتش و به مقامش و به اون محل تولدش کعبه قسمت میدیم حشر و نشرمونو با امیر المومنین قرار بده. از همین جا من یه سلامی عرض کنم، نجف اشرف کنار مسجع شریف امیر المومنین، شالله خدا قسمتتون کنه وارد حرم بشیدون بالا. علی حبه جنه قسیم النار والجنه، اون بالا ورودی حرم امیر المومنین علیه السلام این شعر مترنم است و اشعاری که از ابن ابی الحدید و دیگران دور تا دور حرم و ذریح نوشته شده. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله. خدایا به عظمت امیر المؤمنین در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به عظمت اولین وصی رسول خدا قسمت میدم تا ما زنده ایم توفیق درک آخرین وصیش حجت ابن الحسن رو به ما عنایت بفرما. سلام ما، ارادت ما، تبریک و تهنیت ما به پیشگاه آقامون حجت ابن الحسن ابلاغ بفرما. خدایا در این ماه رجب، ماه رحمت، خدایا در آن آمرزش فراوانی است، همه ما رو ببخش و بیامرز، قلبهای ما رو به هم مهربان بگردان، فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان، شغل و ازدواج و تحصیل و عاقبت به خیری جوانامون و فراهم بنما. مریضهای ما، مریضهای منظور اینجا، مریضهای بستری در بیمارستان، جانبازان عزیز، شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و آزادی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علماء گذشته، روح ملکوتی امام روحشون از این جلسه بهرمند بگردان. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش مقرر بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.
رسال عاشقان بگو علی.